سلام و به ساعت خبری 5 خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شماستم. از مهمترین های این ساعت: رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید راه برای برگزاری انتخابات هموار شده است. اینکه چگونه تا لحظات دیگر به تفصیل به شما میگوییم. مقامات در قندهار میگویند تلاشا برای بازگشودن دروازه سرحدی سپین بولدک چمن به شدت جریان دارد. در نتیجه بسته ماندن باب دوستی، هم مردم عادی و هم تاجران قندهار سخت زیانمند شدند. در مسائل منطقه میشنوید که رئیس پارلمان ایران میگوید تیاره های روسی هنوز هم از یک پایگاه نظامی در ایران استفاده میکنند. پیش از این وزارت خارجه ایران اعلام کرد که استفاده روسی از پایگاه همدان برای انجام حملات هوایی در سوریه اجالتاً متوقف شده. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم. اما اکنون نوبت خبرهاست. زرغونه منگل که امروز مسئول تهیه خبرهای منطقه و جهان است در استودیو است. زرغونه جان، چه خبرهای مهم دارید؟
مصطفی جان، ترکیه حملات را علیه ملیشه‌های حمایت شده سوی امریکا و موازی داعش در امتداد سرحد در سوریه آغاز کرده. شنونده هایی را هم میشنوند که اداره مهاجرین ملل متحد هشدار داده که بیش از 1 میلیون نفر میتونن از عملیات نظامی متاثر شوند که برای بازپسگیری شهر موصل عراق از چنگ داعش بر راه انداخته شده.
خبرهای مهم دارید، منتظر شما میمانیم. اما اول آخرین خبرهای افغانستان را از تمیم اخگر میشنویم.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری پس از تکمیل شدن اعضایش به کار آغاز می کند. وزارت صحت‌عامه افغانستان از نهایی شدن استراتژی محصولات طبی و ادویه‌جات سخن می زند و مقامات محلی کندوز برای کمک با بیش از 3000 خانواده بیجا شده سروی را آغاز کرده. تفصیل اخبار: مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری پس از تکمیل شدن اعضایش به کار آغاز خواهد کرد. فرید حمیدی، لوی سارنوال افغانستان، امروز در نشست خبری در کابل بر اهمیت این مرکز تاکید کرده، از اعضای آن خواست تا با قاطعیت علیه فساد اداری مبارزه کنند.
امروز ما شاهد آغاز کار مرکز عدلی قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری در افغانستان هستیم. ما با قاطعیت مبارزه خواهد کردیم بر علیه فساد در افغانستان و با دقت مبارزه خواهد کردیم با فساد در افغانستان. نشوه که مبارزه با فساد به یک وسیله سیاسی تبدیل شود. ما جدن به این رابطه حساس هستیم.
آقای حمیدی میگوید که اعضای این مرکز با در نظر داشت معیارهای منظم استخدام شدند و محاکم بر اساس قانون اساسی و منصفانه برگزار خواهد شد. استخدام شماری از اعضای مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری از سوی رئیس جمهور غنی منظور گردیده است. این مرکز در حال آغاز به کار خواهد کرد که مردم همواره از کمک‌های کمکاری و موجودیت فساد در نهادهای عدلی و قضایی شکایت کردند. اما لوی سارنوال اطمینان می‌دهد که با گشایش این مرکز این بار حکومت در امر مبارزه با فساد اداری جدی است. وزارت صحت‌عامه افغانستان میگوید استراتژی محصولات طبی و ادویه‌جات از سوی شورای عالی اقتصادی نهایی شد. وحید مجرو، سخنگوی این وزارت، امروز تی نشست در کابل به خبرنگاران گفت در حال حاضر نزدیک به 55% ادویه افغانستان به گونه غیر قانونی از کشورهای همسایه وارد می شود. آقای مجرو گفت با تطبیق این استراتژی جلوی تورید ادویه بی کیفیت و قاچاق گرفته خواهد شد.
طرح و استراتژی تدارک متمرکز و کتلوی دوا یکی از میکانیزم هاییست که ما را میتونه کمک کنه که دیگه دوایی که در شفاخانه دولتی مورد مصرف قرار میگیره، دوایی که در به سرباز از وطن توصیه میشه و بر معسل از وطن توصیه میشه و از کیفیت لازم برخوردار خواهد بود.
بر اساس معلومات وزارت صحت‌عامه افغانستان، در حال حاضر این کشور 95% ادویه و محصولات طبی خود را تولید می کند که بر علاوه کیفیت پایین برخی مشکلات دیگر هم دارد. و در اخیر می شنوید که مقامات محلی کندوز می گویند در اثر جنگ های اخیر بیش از 3000 خانواده در این ولایت بیجا شدند. عبدالسلام هاشمی، رئیس مهاجرین این ولایت، با رادیو آزادی گفت که در این میان 1000 خانواده از ولسوالی خان‌آباد و بیش از 2000 از مناطق مختلف شهر قندوز می باشند. این بود خبرهای افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم زرغونه منگل پیشکش می کند.
علی لاریجانی، رئیس پارلمان ایران، می گوید تیاره های روسی هنوز هم از یک قرارگاه نظامی در ایران برای هدف قرار دادن موازی در سوریه استفاده می کنند.
متوقف هم نشده. ما یک دفعه هم عرض کردیم ما و روسیه در مبارزه با تروریسم اتحادی با هم داریم.
این بیانات لاریجانی یک روز بعد از آن ایراد شد که سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت استفاده روسیه از قرارگاه هوایی همدان برای فعلا متوقف شده است. جزئیات تا لحظات بعد. نیروهای خاص طرفدار حکومت پاکستان مراکز یک حزب سیاسی قدرتمند در کراچی را بستند و 5 رهبر ارشد این حزب را دستگیر کردند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که طرفداران جنبش متحد قومی بر دفتر یک شبکه تلویزیونی حمله کردند. خرم شهزاد، قمندان نیروهای رینجرز، امروز به خبرنگاران گفت ما دفاتر جنبش متحد قومی، دفتر مطبوعاتی و مسافرخانه آنها را مسدود کردیم و یک مقدار اسلحه نیز به دست آمده است. جنبش متحد قومی تایید کرده است که 5 تن از رهبرانش زندانی شدند. ترکیه حملات را علیه ملیشه‌های حمایت شده از سوی ایالات متحده و موازی داعش در امتداد سرحد در سوریه آغاز کرده است. اردوی ترکیه امروز بر تندروان داعش و اهداف ملیشه‌های YPG کرد در شهرهای سرحدی جارابلوس و منبیج حملات را انجام داد، جایی که اخیراً از سوی نیروهای کرد به حمایت آمریکا از چنگ تندروان گرفته شدند. مولود چاوشوغلو، وزیر خارجه ترکیه، دیروز در یک بیان تلویزیونی گفت مناطق سرحدی ترکیه با سوریه باید کاملا از وجود داعش پاک شوند. قضیه یک پسر زخمی و وحشت زده از شهر حلب سوریه که تصاویرش جهان را شوک زده ساخت در مرکز بحث‌های دیروز در جلسه شورای امنیت ملل متحد در مورد سوریه قرار داشت. یک مقام ارشد ملل متحد و اعضای شورای امنیت خواهان وقفه‌های بشری در شهر حلب شدند که اکثر آن در چنگ شورشیان داعش است. تقریبا تمام اعضای شورای امنیت ملل متحد به تصویر همین پسر 5 ساله به نام عمران اشاره کردند که به طور وسیع در سراسر جهان منتشر شد. تصاویر عمران که با سر و روی خاک و خون آلود در داخل یک امبولانس وحشت زده نشسته بود به حیث یک سمبول از ویرانی شهر حلب دیده شده است. اداره مهاجرین ملل متحد هشدار داده است که بیش از 1 میلیون نفر می توانند از عملیات نظامی متاثر گردند که برای بازپسگیری شهر موصل از چنگ داعش بر راه انداخته شده است. ایدرین ادواردز، سخنگوی UNHCR، امروز در ژنو در یک کنفرانس خبری گفت به باور ما بیجا شدنها در شهر موصل شاید بدتر شود. این بیانات سخنگوی UNHCR در حال ایراد شده است که قوای امنیتی عراق با حمایت هوایی آمریکا مناطق را از چنگ تندروان در عراق خارج ساخته است. و خبر آخر که یک محکمه در ارمنستان یک سرباز روسی را به قتل مجرم شناخته و او را به جرم کشتن 7 عضو یک خانواده ارمنی در سال 2015 به حبس ابد محکوم کرد. پایان اخبار.
اداره های بین المللی هواشناسی آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان را به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی می کنند. کابل آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 18. کندهار آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 19. هرات آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 21. شهر مزار شریف آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 26. شهر جلال آباد آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 26. و شهر فیض آباد نیز آسمان صاف گفته شده، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 16 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
تشکر که رادیو آزادی را میشنویدین. هم مرور سریع بر تازه ترین های این ساعت خبری. رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز در مورد برگزاری انتخابات خوشبینانه سخن گفت.
یک پیشرفتی آمد در مورد قانون انتخابات، روز گذشته یک فیصلی صورت گرفت که انشاءالله او در راستای اصلاحات انتخاباتی است و راه را باز میکنه برای برگزاری انتخابات.
آیا واقعاً را برای اصلاحات انتخاباتی و برگزاری انتخابات هموار شده؟ با یک کارشناس مسائل انتخاباتی گفتگو کرده ایم تا لحظات دیگر به شما با تفصیل میگوییم. از قندهار میشنوید که بسته ماندن یک دروازه مهم سرحدی مردم عادی و تاجران میوه را سخت زیانمند ساخته. با معاون اتاق تجارت قندهار صحبت کرده ایم.
روز اول مردم باغدار و انگور والا گفتن که ما 100 لک افغانی تاوان شده از ما یک.
در مسائل منطقه میشنوید که رئیس پارلمان ایران گفته است که استفاده روسیه از پایگاه‌ها در داخل ایران متوقف نشده.
ما و روسیه در مبارزه با تروریسم اتحادی با هم داریم، اتحادم به نفع مسلمانان منطقه است.
پیش از این وزارت خارجه ایران اعلام کرد که استفاده روسیه از پایگاه در همدان ایران برای انجام حملات در سوریه اجالتاً متوقف شده است. و از یک نمایشگاه صنایع دستی زنان در بامیان هم به تفصیل با شما میگوییم.
ما از ما تولیدی بایگ هستن و یخن هستن که میتر میبینین اجزا را آوردیم به فروش.
با رادیو آزادی که باشید، زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان و جهان آگاه می شوید. خب، همونطور که پیشتر گفتیم، رئیس اجرایی حکومت افغانستان می گوید راه برای برگزاری انتخابات هموار شده است. عبدالله این را امروز در کابل گفت. حکومت افغانستان نوقت دیروز پیشنویس تعدیل قانون انتخابات را تایید کرد. آوردن اصلاحات انتخاباتی و برگزاری انتخابات شفاف، آزاد و عادلانه از خواسته های اصلی مردم و جامعه جهانی بوده است. نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی موضوع را از نزدیک دنبال کرده است. این هم جزئیاتش.
پس از آن که پیشنویس طرح قانون انتخاباتی از سوی حکومت تایید شد، اکنون عبدالله رئیس اجرایی افغانستان از هموار شدن راه اصلاح نظام انتخاباتی سخن می‌زند. آقای عبدالله روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت با پیشرفت‌های در قانون انتخابات راه برای آوردن اصلاح نظام انتخاباتی و برگزاری انتخابات باز شده است.
یک پیشرفتی آمد در مورد قانون انتخابات، روز گذشته یک فیصلی صورت گرفت که انشاءالله او در راستای اصلاحات انتخاباتی است و راه را باز می‌کند برای برگزاری انتخابات.
یک روز پیش از این ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که طرح تعدیل شده یک قانون انتخابات از سوی کابینه این کشور تایید شده است. حکومت وحدت ملی میگوید این پیشنویس پس از تغییرات پیشنهاد شده به شکل فرمان تقنینی از سوی رئیس جمهور غنی امضا خواهد شد. برگزاری انتخابات به گونه تک کرسی که بر اساس آن باید ولایت‌ها به چند حوزه انتخاباتی تقسیم گردند و نامزدان تنها حق برنده شدن را در یک حوزه انتخاباتی داشته باشند، در نظر داشته عادلانه بودن انتخابات، شفافیت انتخاباتی و عمومی بودن این روند در این تعدیل گنجانیده شده است. پس از رد دومین فرمان تقنینی رئیس جمهور در پیوند به اصلاح نظام انتخاباتی، رهبران حکومت وحدت ملی تصمیم بر ایجاد پیشنویس طرحی گرفتند که بر اساس آن بدون فرستادن کدام فرمان به ولسی جرگه کار روی اصلاح نظام انتخاباتی آغاز گردد. اما شماری از ناظران انتخابات این پیشنویس را با نقیصه های همراه می دانند و برگزاری انتخابات انتخابات را با در نظر داشت آن چالش برانگیز میگویند. جانداد اسپینغر رئیس دیدبان انتخابات یا اکسین میگوید تصمیم تک کرسی ساحه رقابت را برای دیگر نامزدان محدود میسازد.
ما امیدوار هستیم با وجود از این نقایص همی قانون بتانه را برای اصلاحات باز بکنم. در رابطه با سیستم تک کرسی در انتخابات پارلمانی دو بود داره. یک بودش از نقطه نظر مثبت اگر ببینیم میتونه نمایندگی عادلانه را تامین بکنه. نقاط منفی شیست که شرایط فعلی ما مساعد نیست، کمیسیون ظرفیت لازم نداره رقابت برای او کاندیدایی که ترس دارن از زورمندان محلی در یک حوزه خردتر میسازه و اونا شاید نتونن که در حوزه خود رقابت بکنن.
با این همه که حکومت افغانستان به آوردن اصلاح در نظام انتخاباتی و برگزاری انتخابات ولسی، جرگه و شوراهای ولسوالی ها تاکید می‌ورزد، اما شماری از احزاب سیاسی میگویند حکومت اراده اصلاح در نظام انتخاباتی را ندارد و تصمیم برای ایجاد پیشنویس طرح قانون انتخابات تنها نباید به کابینه و یا کمیسیون اصلاحات انتخاباتی منحصر باشد. انوار الحق احدی، رهبر جبهه نوین ملی افغانستان، تاکید می‌ورزد که فرمان تقنینی بدون توافق احزاب بر اصلاح نظام انتخاباتی غیر مسئولانه است.
گزارش بود از نظیفه محبوبی، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. شنیدید که رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید راه برای برگزاری انتخابات هموار شده. حکومت افغانستان دیروز پیشنویس تعدیل قانون انتخابات را تایید کرد که در آن برگزاری انتخابات به گونه تک کرسی، موضوع عادلانه بودن انتخابات و عمومی بودن این روند در آن گنجانیده شده. از جمع این اصطلاحات اصلاحات انتخاباتی ممکن است اصطلاح تک کرسی اندک ناواضح باشد. برای اینکه این و کل موضوع بازتر شده باشد، فرشته نگاه با جانداد سپینغر رئیس دیدبان انتخابات یا اکسین تلفنی گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که چگونه راه برای برگزاری انتخابات هموار شده.
ظاهراً خو قانون انتخابات یا طرح قانون انتخابات اخیراً توسط اعضای کابینه نهایی شد و پرنسیباً به تصویب رسید و ایتو معلوم میشه که توافق هر دو تیم بالای از این طرح وجود داره و نظریات هر دو تیم در این طرح جای گرفته. ظاهراً این مسئله است، اما باز هم نگرانی ها وجود دارد. چرا قدم های اساسی اصلاحات که مخصوصا تغییر در کمیسیون های انتخابات است و مسائل بسیار پرتنش و اختلافی است بین دو تیم، اگر در او بخش هم تغییرات بیاید، تغییرات مناسب، باز ما میتونیم مطمئن شویم که مخالفت ها برای دائم حل شده و اگر خدا نخواسته یک بار دیگه در اون مسئله اختلاف بروز بکنه، در اون صورت بازم این پروسه و بنبست خواهد رفت.
حکومت افغانستان روز گذشته پیشنویس تعدیل قانون انتخابات تایید کرد که در آن برگزاری انتخابات به گونه تک کرسی گنجانیده شده است. منظور از تک کرسی چی است؟
اینا گفتن که سیتایی را که در انتخابات ولسی جرگه هر ولایت دارد، قبلا یک ولایت کاملا یک حوزه بود و سیتایی در داخل از او که بودن، اگر 5 کرسی بود، 10 کرسی بود یا 20 کرسی بود، همش در داخل همون حوزه میتونستن رقابت بکنن و هر کاندید از هر ولسوالی، از هر نایه و از مرکز شهر میتونست رای بگیره. ولی آلی با استثنای کرسی های زنا، اینا سایر کرسی ها را در داخل ولایت به حوزه های کوچک تقسیم میکنن. به طور مثال اگر یک ولایت 5 سیت داشته باشه، 5 سیت ذکور، به 5 حوزه تقسیم میشه و در هر حوزه یک سیت برای رقابت خواهد بود و کاندیدان صرف برای او سیت رقابت خواهد کردن و صرف یکی از کاندیدا در روز برنده دانسته میشه و دیگرایش میتونه بازنده تلقی شوه. که خود این سیستم است. آلی سیستم یا دم طرفدارای خود داره با نظر داشتی دلایل و هم مخالفی ندارن. طرفدارایشان تاکید میکنن که این سیستم تک کرسی یا اعضای تک کرسی میتونه که نمایندگی عادلانه را که ماده 83 قانون اساسی تاکید میکنه این تامین شوه و ما هم به طور مثال از تجربه خرابی که در 2010 مخصوصا در غزنی داشتیم از او جلوگیری کنیم. یعنی تمام اقوام در هر ولایت بتانند نمایندگی خود در پارلمان داشته باشه، این سیستمی حوزه‌های تک‌کوزی تک کرسی کمک میکنه. و در این حال میگن که این میتونه رابطه بین کاندید و موکلش یا رایدنده را بسیار نزدیک بسازه، این کمک کننده است. اما مخالفینش میگه که سیستم تک کرسی بسیار سیستم پیچیده است، پول و مصارف زیاد کار داره، ظرفیت فعلی کمیسیون انتخابات و شرایط فعلی ما برای تطبیق از این آماده نیست. در این حال نقص عمده را که ایراد میگیرن میگن که این سیستم بیشتر به نفع جنگسالارا و مردمای پرنفوذ صاحب پول و اقتدارات سیاسی که در محلات هستند به نفع از اونا تمام می شود. کاندیدای عادی نمی توانند در مقابل از اونا برنده شوند. دیگه در کل این ایرادات است. اما اگر کمیسیون توانمند داشته باشیم می توانیم این مشکلات را کم بسازیم و این سیستم را به نقص تطبیق کنیم.
برگزاری انتخابات در ماه اکتبر یا میزان در نظر گرفته شده، آیا این تقسیمات حوزه ها را که شما یادآور شدین در این مدت امکان پذیر است؟
به هیچ وجه من کاملا ناممکن میدانم. چرا؟ ما حداقل برای وقتی یک انتخابات عادی را میخواهیم بدون اصلاحات بدون تغییرات سیستما تطبیق بکنیم حداقل 6 ماه وقت آمادگیش نیاز داره، ولی با زمانی که شما هم اصلاحات هم سیستما را تغییر میتین کم از کم 1 سال وقت نیاز دارین که در اختیار داشته باشین تا آماده تدبیر انتخابات شوین. از طرف دیگه شرایط اقلیمی ما نزدیک زمستان قرار داریم و در اقلیم زمستان در افغانستان نه آمادگی ها گرفته میشه و نه انتخابات تدبیر میشه. به هر حال یگانه فرصت زمانی مناسبی که از نظر تکنیکی به نظر من است خزان سال آینده است، آن هم به شرط یزی که ما امیال به سرعت کار آغاز بکنیم تا رفته رفته به او زمان آماده انتخابات شویم.
گفتگویی بود با جانداد سپینغر، رئیس دیدبان انتخابات یا اکسین. اصلاحات انتخاباتی و برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه برای شما چقدر مهم است؟ لطفاً به ما زنگ بزنید و نظریات و پیشنهاداتتان را در همین مورد با ما به اشتراک بگذارید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی 07084620 و 00420221124138 چشم براهتان هستیم.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر در مسائل منطقه به شما میگوییم که رئیس پارلمان ایران میگوید طیارهای روسی هنوز هم از یک قرارگاه نظامی در ایران استفاده میکنند. این در حال است که پیش از این وزارت خارجه ایران اعلام کرده بود که استفاده روسی از پایگاه همدان برای انجام حملات هوایی در سوریه اجالتاً متوقف شده است. حال موضوع دیگری را در مورد افغانستان می‌شنویم که هند برای جنگ در برابر تندروان گفته است کمک‌های نظامی بیشتر با افغانستان خواهد کرد. قرار است لوید دریستیز اردوی افغانستان 1 هفته بعد به هند سفر کند و نیازمندی‌های اردوی افغانستان را با مقامات این کشور در میان بگذارد. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر در این مورد.
سفیر افغانستان در هند میگوید این کشور علارغم نگرانی اسلام آباد از همکاری نزدیک میان کابل و دهلی نو برای جنگ در برابر شبه نظامیان اسلامگرا اسلحه بیشتری به افغانستان میدهد. شهدا محمد عبدالی میگوید امنیت منطقه‌ای در حال ناگوار شدن است و نیروهای امنیتی افغانستان در جنگ در برابر شورشان طالب، دولت اسلامی یا داعش و گروه‌های افراطی دیگر به اسلحه شدیداً نیاز دارد. آقای عبدالی بر رادیو آزادی گفت که لوید رستیز افغانستان طی بازدید از هند نیازمندی‌های نیروهای افغان را با مقامات هندی در میان خواهد گذاشت.
خواستهای افغانستان طوری که می‌دانید نسبت به گذشته در این وقت افزایش یافته است، خصوصا در بخش دفاعی. پس روی همین دلیل لویدرسیس افغانستان در آینده نزدیک انشاءالله سفر به هند خواهد داشت. خواستای افغانستان را به حکومت هند در میان خواهد گذاشت.
سفیر افغانستان شهید محمد عبدالی درباره نگرانی اسلام آباد از همکاری نظامی افغانستان و هند گفت که کشورهای همسایه باید نیازمندی های افغانستان و منطقه را درک کنند. او افزود که کسی استقلالیت افغانستان را که از کدام کشور چی میخواهد سلب کرده نمیتواند.
امیدوارم که همه همسایگان افغانستان شرایط کنونی افغانستان را درک کنند و ملحوظات بیجا که متاسفانه برخی از همسایه ها بعض وقت به ارتباط تجهیز نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان دارند از آن دست بکشند و بگذارند که نیروهای افغانستان تجهیز شوند تا از پدیده تروریسم که تقریبا همه همسایه ها از آن متضرر شدند جلوگیری شود و در رفع ضرورت های دفاعی افغانستان همه همکاری کنند تا همه منطقه و افغانستان به سوی ثبات حرکت کنند.
هند در 15 سال گذشته برای بازسازی افغانستان بیش از 2 میلیارد دلار کمک کرده، ولی در مورد دادن اسلحه با توجه به حساسیت پاکستان گام‌های نسبتاً محتاطانه برداشته است. دهلی نو در ماه دسامبر گذشته اعلان کرد که در اولین بسته کمک نظامی خود 4 فروند هلیکوپتر تهاجمی به افغانستان می‌دهد. اردوی افغانستان 3 فروند این هلیکوپترهای روسی نو می-25 را فوراً داخل جنگ ساخت و 4 رومی هم در چند هفته آینده به افغانستان سپرده خواهد شد. آمریکا که در 14 سال گذشته برای بازسازی، تجهیز و آموزش نیروهای افغانستان 68 میلیارد دلار مصرف نموده، از کمک‌های نظامی هند با افغانستان استقبال کرده است. جنرال جان نیکلسن، قماندان قوای ناتو و آمریکا در افغانستان، در اوایل ماه جاری درباره نیازمندی‌های قوای هوایی افغانستان با مقامات هند صحبت نمود. مقامات هندی گفتند که لویدرستیز افغانستان جنرال قدمشاه شهین طی بازدید هند فهرست از تجهیزات نظامی را که به مشوره نظامیان امریکایی تهیه شده است با مقامات هند در میان خواهد گذاشت. ولی هنوز روشن نیست که کابل در برابر چه اندازه از این تجهیزات پول خواهد پرداخت و چه اندازه را رایگان به دست خواهد آورد. سفیر افغانستان در هند گفته است که ما به هلیکوپترهای بیشتری نیاز داریم. آقای شهید محمد عبدالی گفته است که هند وعده نموده که برای رفع نیازمندی های نیروهای امنیتی افغانستان از همه امکانات خود کار خواهد گرفت. آمریکا میگوید این واقعیت که اکثریت اسلحه و تجهیزات نظامی که به افغانستان داده خواهد شد در اصل روسیه است، علارغم تعزیراتی که غرب بالای مسکو وضع کرده، مانع کدام توافق نخواهد شد. گزارش آژانس خبررسانی رویترز افزاید که روسیه و آمریکا هدف مشترک را در ثبات و آرامی افغانستان دنبال میکنند. نظامیان افغان در استفاده از اسلحه روسی بیشتر تجربه دارند.
گزارش بود که سلطان محمد سرور تهیه کرده بود. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حال توخی از زابل روی خط است. توخی صاحب سلام، خوش آمدین. لطفاً در مورد موضوع معین و مشخص برنامه اگر صحبت بکنین که اصلاحات انتخاباتی و برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه برای شما چقدر مهم است؟
تشکر. مننه د انتخاباتو په حق له کوم موضوع ویلای شو چې انتخاباتو ته موږ خوش بین نه یو، ځکه چې د تیرو انتخاباتو نتیجې او کړکیچونه او هغه ناندري چې رامنځته شوي موږ ولیدي. زموږ په حکومت کې د اتفاقي دی، زموږ حکومت دوه رهبران لري، دا نه سره اتفاقیږي. او بل زموږ په ولایت کې ناامني ده، دا به څنګه کېدای شي چې په دې ولسوالیو کې د ولسوالیو نمایندګان یا ولسی جرګې نمایندګان ټاکل کېږي؟ نو دا به په قانوني ډول د ولسي جرګې نمایندګان او د ولسوالۍ نمایندګان ونیمول شي. دا خو صرف په بازارو کې کېږي، په اطرافو کې خو انتخابات په دې حال کې تاسو خبر یاست.
بله، تشکر از این نظر شما. توخی صاحب، حال حکومت افغانستان گفته که راه برای برگزاری انتخابات و برای آوردن اصلاحات انتخاباتی هموار شده. برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه برای شخص شما چقدر مهم است؟
انتخابات خو بالکل مرد پاره مهم دی، انتخابات خو قانونی سیدی مرد بالکل مهم دی. مرد پی انتظار کیو خو خدای دی وکی سدیر ضرور سید دکسی مرد پنگار سا پسرگاندوانو که واریو دو ولدا د کال نه ځان ته کیږي، سر نه ځان نه کیږي، نو کال نه ځان ته ګوره په وطن کې څه حالات رامنځته کیږي. که دی اتفاق سره وکړي دا خو څه خبره ده، مګر کال انتخابات دا ولسي جرګه آیا دا قانوني حق لري که نه لري؟ یو کال نور ځنډېدلی دی، نو دا موږ ته قانوني سبقه نه لري. دا زموږ په ګمان دا ولسي جرګه غیر قانوني ده. یو کال نور وځنډېږي او یو کال مخکې ځنډېدلی دی.
تشکر از شما جناب توخی، تشکر که تماس گرفتید با ساعت خبری پنج. ناگزیریم حرفای شما را قطع بکنیم در همینجا پنج و نیم به وقت کابل شد. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید به آدرس اینترنت ما azadiradio.com. و تا لحظات دیگر در نیمه دوم این ساعت خبری در مسائل منطقه میشنوید که رئیس پارلمان ایران میگوید تیارهای روسی هنوز هم از یک قرارگاه نظامی در ایران استفاده میکنند. پیش از این وزارت خارجه این کشور اعلام کرده که استفاده روسیه از پایگاه همدان برای انجام حملات هوایی در سوریه اجالتاً متوقف شده است. اما اکنون زرغونه منگل در استودیوست با فشرده تازه ترین خبرها.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید را برای برگزاری انتخابات هموار شده است. عبدالله عبدالله امروز با اشاره به فیصله تازه حکومت روی اصلاح نظام انتخاباتی این موضوع را ابراز داشت. جبهه نوین ملی افغانستان از حکومت این کشور میخواهد تا پیشنهاداتش را در بخش آوردن اصلاحات به کنفرانس بروکسل صادقانه پیشکش کند. علی لاریجانی رئیس پارلمان ایران میگوید تیارهای روسی هنوز هم از یک قرارگاه نظامی در ایران برای هدف قرار دادن موازی در سوریه استفاده می کنند. نیروهای خاص طرفدار حکومت پاکستان مراکز یک حزب سیاسی قدرتمند در کراچی را بستند و پنج رهبر ارشد این حزب را دستگیر کردند. ترکیه حملات را علیه ملیشه‌های حمایت شده از سوی ایالات متحده و موازی داعش در امتداد سرحد در سوریه آغاز کرده است و اداره مهاجرین ملل متحد هشدار داده است که بیش از 1 میلیون نفر می توانند در عراق از عملیات نظامی متاثر گردند که برای بازپسگیری شهر موصل از جنگ داعش بر راه انداخته شده است.
تشکر از زرغونه منگل برای ارائه فشرده تازه در این خبرها و تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید. همین خبرها و بیشتر از اینها را روی صفحه اینترنت ما هم پیدا کرده می توانید. آزادی رادیو نقطه کام. زود برمی گردیم، اما حال الیاس ساله با چند رویداد ورزشی با شماست.
اعضای تیم ملی کوهنوردی به هدف اشتراک در مسابقات عازم ایران شدند. منور شاه شهزاد مسئول مطبوعات کمیته ملی المپیک افغانستان بر رادیو آزادی گفت در این سفر 3 ورزشکار به شمول رئیس این فدراسیون اشتراک کرده اند. و یفزود قبل از آغاز مسابقات ورزشکاران در یک سیمینار اشتراک خواهند کرد که در مجموع این سفر 10 روز را در بر می‌گیرد. ورزش کوهنوردی در افغانستان یکی از رشته‌هایی است که توسط یک خانم رهبری می‌شود. مسئولان کرکت بورد افغانستان میگویند که یک کورس مربیگری را برای 30 مربی در کابل آغاز کرده اند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت این کورس امروز آغاز و برای مدت 3 روز ادامه خواهد داشت. فیافزود با سپری نمودن این کورس مربی های افغان می توانند خوبتر مربیگری نمایند. با گفته آقای هوتک این بار نخست نیست که چنین کورس ها برای مربی ها برگزار می شود، بلکه قبل از این نیز چنین کورس ها در داخل و خارج از کشور دایر گردیده است. و مسئولان فدراسیون پنجگانه کشور میگویند که فردا مسابقات آب‌بازی این فدراسیون برگزار می شود. خوشحال سروری رئیس این فدراسیون به رادیو آزادی گفت این مسابقات با اشتراک 75 ورزشکار از 8 ولایت در کابل برگزار می شود. با گفته آقای سروری در این مسابقات ورزشکاران رشته های دوش، نشانزنی، اسب سواری، آب‌بازی و شمشیرزنی با هم بر رقابت می پردازند که مسابقات 4 رشته دیگر یک هفته قبل آغاز گردیده است. هدف از این مسابقات تجلیل از روز استرداد استقلال افغانستان خوانده شده است. پایان اخبار ورزشی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید و این هم مرور سری بر تازه ترین های ما در این بخش از ساعت خبری پنج. از قندهار میشنوید که بسته‌ماندن یک دروازه مهم سرحدی مردم عادی و تاجران میوه را سخت زیانمند ساخته. با معاون اتاق تجارت قندهار صحبت کردیم.
روز اول مردم باغدار و انگور والا گفتن که ما 100 لک افغانی تاوان شده از ما یک.
در مسائل منطقه میشنوید که رئیس پارلمان ایران گفته است که استفاده روسیه از پایگاه‌ها در داخل ایران متوقف نشده است.
ما و روسیه در مبارزه با تروریسم اتحادی با هم داریم. اتحاد هم به نفع مسلمانان منطقه است.
و همچنان از یک نمایشگاه صنایع دستی زنان در بامیان هم به شما میگوییم.
ما از ما تولیدی بایگ هستن و یک خان هستن که میتر مین بینین ایچی دار آوردن با خروش.
با قندهار می رویم و موضوع مهم را دنبال می کنیم که بر زندگی مردم تأثیر مستقیم دارد. بسته ماندن باب دوستی یا همان دروازه سرحدی در ولسوالی سپین بولدک قندهار و چمن در آن طرف مشکل بسیار آفریده. از یک سو از رفت و آمد هزاران تن از این را جلو گرفته و از سوی دیگر تاجران قندهار را سخت زیانمند ساخته. تاجرانی که بر صادرات میوهشان مثل انگور و تربوز و خربوزه و اینها به این را متکیند. پیش از این مقام های سرحدی دو طرف در این مورد گفتگو کردند ولی به نتیجه نرسیدند و دروازه از روز چهارشنبه پنجشنبه به این طرف همچنان بسته مانده. یک مورد این است که دروازه دوستی هفته گذشته پس از آن بسته شد که شمار از افراد از جانب سپین بولدک بر این دروازه سنگ پرتاب کردند و بیرق پاکستان را هم آتش زدن. حال گفته می شود پاکستان شرایط جدید را برای بازگشودن این دروازه کلیدی مطرح کرده. به گونه مثال این که بیرق پاکستان دیگر هرگز سوختاندن نشود و اتباع پاکستانی که در قندهار هستند رد مرز نشوند. این که جانب افغانستان چه می گوید لحظات قبل با صمیم خپلواک سخنگوی والی قندهار تلفنی گفتگو کردم و از او پرسیدم که در مورد این شرایط جدید چه می داند.
در باره و بیرق پاکستان بگیم که در افغانستان سخته و هنوز برای ما کدام موضوع رسمی برای ما نرسیده، گفته میشه که واقع شده و بر ما دقیقاً یا رسماً برای ما گزارش داده نشده و دقیقی که به قندهار کس و اینجا اتبایی پاکستانی که کار اجرا میکنن او کسایی بودن که کمپاین شده شده پیش از او هم کسانی که در اینجا بود و باش دارن و به طور غیر قانونی فعالیت میکردن در اینجا کدام اسناد ویزه پاسپورت نداشتن او کساکس که از طرف مرز شده و کسانی که اونا اسناد داشتن و از طریق مراحل پروسه قانونی اونا در اینجا وظیفه اجرا میکردن او کسا هنوز هم هست در قندهار برای از اونا کدام مشکلی نیست و کسایی که در اینجا کار میکردن که کدام اسناد قانونی به دست خود نداشتن یا جواز کار و لیسانس کار گفته و همچنان پاسپورت و ویزه چیزا را نداشتن اونا رد مرز شده.
باب دوستی بسته مانده. آل امیدواری وجود داره که این دروازه دوباره در آینده نزدیک گشوده شوه؟
بله ها، امیدوار هستم به که زودتر مقام ولایت کوشش میکنه هر چی زودتر و عاجلتر شوه که از راه دیپلماتیک و این موضوع را حل بسازد، چرا که اکثر تجار صاحبای ما که اصده زیانمند شده و بر از ما خسارات مالی زیاد رسیده.
گفتگوی بود با صمیم خپلواک سخنگوی والی قندهار. موضوع را دنبال میکنیم. در چند روزی که باب دوستی بسته مانده گفته میشود لاری های پر از میوه در داخل افغانستان متوقف مانده و تاجران قندهار هم میلیون ها افغانی زیانمند شدند. لحظات قبل با انجینیر عبدالباقی معاون اتاق تجارت قندهار تلفنی صحبت کردم و از او پرسیدم که در این مورد معلومات بیشتر بدهد.
در نتیجه خوابندی چون وقت محصولات میوه تازه قندهار است از قبیل انگور و خربوزه و مثال تربوز و دیگه میوه تازه که هستن، خصوصا انگور که علا موج محصولاتش است روزانه تا 50 الی 60 متر از ایرابار میشد و میرفتن، برای اینا یک صدمه بزرگ و
بسیار سخت رسیده.
مثلا به ما تخمینی اگر بگوید جناب انجینر سب عبدالباقی که تاجران قندهار چقدر زیانمند شدن ظرف یک هفته؟
میوه تازه مثل تربوز و خربوزه واری یک کمکی مقاومت دارن و از اینجا موتورایی که رفته بودن تقریبا اکثرش واپس آمدن، از راه کابل از راه تورخم شاید رفته باشه و یا در این مارکیت داخلی شاید پس فروخته باشه، ولی انگور چون بسیار زود صدمه میبینه چند موتورش همی روز اول که هم اینجا استاد بودن از اونجا بالکل خراب شدن. تقریبا روز اول همی مردم باغدار و انگور والا گفتن که ما 100 لک افغانی تاوان شده از ما یک از به بعد دیگه موتورایی که پس آمدن اکثرش طرف کابل رفتن تا سرخم بره و اکثرش در خود بازار قندهار یا دیگه ولایت نزدیک بردن که تقریبا به میلیون ها افغانی صدمه برایش رسیده.
چرا فکر میکنه جناب انجینر صاحب که پاکستان در همونطور یک موقعی که فصل میوه هست و میوه ها به ثمر رسیدن در قندهار و باید صادر می شدن به پاکستان دست به این اقدام زده و باب دوستی را مسدود کرده؟
اگر شما شاید حال باشین در اکثر سالایی که امی وقت اوج صدور میوه های تازه باشد امی تو یک چیز پیش می آید که ما تو درک کردیم که یک بانگیری سند همی وقت از خطری که همی مردم ما صدمه ببینه و یک ضربه اقتصادی بخورن. سالها هستن که ما شاهد همی موضوع هستیم.
آیا راه بدیل وجود داره سرش بحث کردین شما که میشه مثلا به عوض پاکستان میوه های قندهار به جای دیگه صادر شوه؟
اینطور هستن ما یک مشکلی حد یا سخت که داریم، مشکل جای نبودن یعنی سردخانه ها هستن که از یک طرف ما برق نداریم و از دیگه یک سردخانه های فعال نداریم که تا چند وقت و یا تا چند شب و روز نگاشته شوه، و دیگه مشکل کلان که ما داریم رای هوایی نداریم که ما ایره صادر کنیم. رای هوایی به ایمانه که یعنی قیمت برداشت نمیتونه همی قیمت هایی که حالا همی کرایه هوایی استن میوه تازه قیمتش بلند نیستن که به کیلو یک دلار بخورن یا یک و نیم دلار و تا ادرس برسن که با فروش برسن، و یکی هم همی طرز العمل سرت و بسته‌بندی که اینجا میشه همی ترتیب و تنظیم میوه ها فقط همی مارکیت پاکستان هستن که اونجا به هر صورت فروخته میشه یا به قیمت بالا و یا به قیمت پایین.
در جریان هستین که گفتگوهایی که میان مقام های سرحدی افغانستان و پاکستان این هفته انجام شد گفته میشه بی نتیجه ماند و باب دوستی هنوز هم بسته است، حالا آیا امیدواری وجود داره برای بازگشایی این دروازه در آینده نزدیک؟
این دروازه خو آخرالعمر انشالله واز میشه، از خاطری که یک رای هستن که تنها ضربه اقتصادی به افغانستان نیستن یا به قندهار نیستن، یک ضربه اقتصادی برای پاکستان هم هستن و خود از خبرها که ما میشنویم همی تاجرهای پاکستانی هم جمع شده برای حکومت خودم شاید یک چیز کرده باشه که چرا ما اگر تنها میوه خشک یا میوه تازه ما از این طرف میره از اون طرف به صدها موتر هر روزه در یک ساعت تقریبا 10-15 موتر از اون طرف میآید، فلیاز یک ضربه اقتصادی است برای جانبین، فلیاز شاید از این قدر از اون طرف اگر زیاد فشار آورده نشوه یا اینا صرف نظر کنه از این فشار شاید از خود داخل پاکستان زیاد صرف فشار بیاید که دروازه باید باز شود.
مصاحبه تلفنی بود با انجینیر عبدالباقی معاون اتاق تجارت قندهار. شما هم می توانید چشم دیدهایتان را در این مورد از قندهار با ما در میان بگذارید. با شماره 818 از شرکت مخابراتی افغان بی سیم می توانید با ما اس ام اس یا پیام های کوتاه بفرستین یا اینکه به ما زنگ بزنید و نظریات و پیشنهاداتتان را به اشتراک بگذارید. 0700 27 43 61 و 0042 202-21-12-41-15 شماره های تماس با رادیو آزادی هستند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Why seizes this opportunity?
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
آیا تیاره‌های روسی هنوزم از پایگاه‌های نظامی در داخل ایران استفاده می‌کنند یا نمی‌کنند؟ وزارت خارجه ایران گفته است روسیه دیگر از پایگاه استفاده نمی‌کند، اما رئیس مجلس ایران امروز چیز دیگر گفت. بیشتر از زرغون منگل.
علی لاراجانی رئیس پارلمان ایران میگوید تیاره‌های روسی هنوز هم از یک قرارگاه نظامی در ایران برای هدف قرار دادن مواضع در سوریه استفاده می‌کنند. این بیانات لاراجانی یک روز بعد از آن ایراد شده است که سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت استفاده روسیه از قرارگاه هوایی همدان برای فعلا متوقف شده است. لاراجانی امروز در جلسه پارلمان گفت بم افغان‌های روسی هنوز هم از قرارگاه همدان کار می‌گیرند. او گفت این استفاده متوقف نشده است.
متوقف هم نشده. ما یک دفعه هم عرض کردیم ما و روسیه در مبارزه با تروریسم اتحادی با هم داریم. اتحاد هم به نفع مسلمانان منطقه است و در پایگاه همدان هم پایگاهی به هیچ قدرتی داده نشده. من توضیح هم دادم این نشست و برخاشون برای سوختگیری بوده.
تهران و مسکو هر دو از حامیان بشار الاسد رئیس جمهور سوریه هستند و وی را در حفظ قدرت در آن کشور کمک کردند. وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت این روشن نیست که آیا استفاده قرارگاه ایران از سوی روسیه واقعا متوقف شده است یا نه. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری گفت ایالات متحده همکاری ها میان روسیه و ایران را از نزدیک نظارت می کند و این روشن نیست که استفاده از قرارگاه ایران توسط روسیه واقعا متوقف شده باشد.
بیشتر در این مورد می توانید روی صفحه اینترنت رادیو آزادی هم بخوانید. آزادی رادیو نقطه کام. تشکر که با ساعت خبری 5 هستید. این ساعت خبری را با یکی دو گزارش جالب در مورد افغانستان پی می گیریم. یک نمایشگاه صنایع دستی زنان در ولایت بامیان گشوده شد. در این نمایشگاه زنان تجارت پیشه از ولسوالی های مختلف بامیان حضور داشتند. بیشتر در این مورد در این گزارش می‌شنویم که همکار ما عباس نادری از ولایت بامیان فرستاده و این هم جزئیاتش.
صنایع دستی ما نام دارد،
یک نمایشگاه صنایع دستی زنان در بازار زنانه مرکز بامیان توسط برنامه انکشاف صنایع روستایی آغاز به کار کرد. در این نمایشگاه تولیدات صنایع دستی زنان از ولسوالی‌های مختلف بامیان به نمایش گذاشته شد. غلام نبی جهش مسئول برنامه انکشاف صنایع روستایی بامیان در این مورد به رادیو آزادی گفت
امروز یک نمایشگاه ملی را در سطح ولایت بامیان که از برنامه ملی انکشاف صنایع روستایی ولایت بامیان ابتکار کردن راه اندازی کرده و در این نمایشگاه از ولسوالی های سیغان، یکاولنگ، پنجاب و مرکز ولایت بامیان سهم فعال گرفتند و در این نمایشگاه از 20 تشبثات کوچک و 50 گروه تولیدی از ولسوالی که ما بیشتر خدمتتون یاد کردم آمدند برای 3 روز نمایشگاه. این هدف نمایشگاه صرف به خاطر بازار صنایع دستی است که همین صنایع دستی که در ولسوالی ها و قرا و قصبات دوردست کاملا همون رقم دکتورکی قرار داشت، امروز اینا به خیر آمدن اینجا با همدیگر با افراد اشخاص مختلف اینا میبینن از ولسوالی ها بین خود یک ارتباط تجارتی و ارتباطات کاری خود ایجاد میکنه.
این نمایشگاه با مدت 3 روز برگزار خواهد شد که در این مدت صنایع دستی زنان از قبیل نمد، گلیم، خامک‌دوزی، مهره‌بافی، قلاب‌بافی، لباس‌های محلی و محصولات لبنیاتی برای عموم به نمایش گذاشته می‌شود. حکومت محلی بامیان نیز تلاش دارد تا با برگزاری این گونه نمایشگاه‌ها بر رشد صنایع دستی زنان بامیان کمک کند و یک بازار مشخص را برای فروش محصولات صنایع دستی زنان بامیان در خارج از این ولایت ایجاد کند. طاهر زهیر والی ولایت بامیان در این مورد گفت که صنایع دستی زنان در بامیان پیشرفت‌هایی داشته، اما این پیشرفت‌ها زیاد رضایت بخش نبوده است.
ولی ناگفته نگذاریم که معمولاً در کشورهایی که توریست یا صنعت توریسم و گردش میه، خود به خود صنایع دستی هم به گردش میه، یعنی بستگی بسیار مستقیم و تام داره. خب از اون لحاظی که متاسفانه به دلیل ناامن بودن راه و نداشتن یک میدان هوایی بین المللی و وضعیت عمومی کشور، اینا که مستقیم تاثیر داره برای کاهش رشد توریسم، از اون لحاظ صنایع دستی اون گونه که انتظار و توقعش می‌رفته در بامیان رشد نکرده. خب این میتونه دلایل دیگه هم داشته باشه، از جمله اینکه انرژی ارزان، برق همیشه در دسترس هم میتونه موجب به گردش آمدن صنایع در مجموع صنعت و به خصوص صنایع کوچک دستی هم شوکینا هم تاثیرات خاص خود را داشته.
به گفته زنان تجارت پیشه بامیان، فعالیت زنان تجارت پیشه نسبت به سالهای گذشته افزایش زیادی داشته، ولی در سال جاری فروش محصولات صنایع دستی زنان کاهش چشمگیری پیدا کرده و تقاضاها برای خرید این محصولات در داخل بامیان بسیار پایین آمده است. زهرا لعلی مسئول انجمن زنان تجارت پیشه سلسال که در این نمایشگاه اشتراک کرده بود به رادیو آزادی گفت:
امروز یک نمایشگاه صنایع رسایی است که در بازارچه هنر، که بازارچه هنر هستند، ما از ما تولید بیگ هستند، یک خان هستند که میتر میبینین اچیزار آوردیم به فروش. در سال 2005 که ما آمدیم یک تازن تجار پیشن نبود در بامیان. ما که شروع کردیم آل شکر 35 تازن هستند در بامیان، 35 تازن هستند، تازشی هستند، دستاورد خوب دارن، کار میکنیم همیشه وقت یک بگم یک 20% خوب شد. دیگه جایی نداریم، دیگه مارکتی خوب نداریم، یعنی مشکلات های زن هست. دیگه نمایشگاه های بیرون از خارج که این مشکلات ها رو داریم که ما را بیرون در خارج دیگه.
به گفته آقای جهش، برنامه انکشاف صنایع رستایی بامیان در سطح ولایت بامیان 46 انجمن تشبثات کوچک، 246 گروه تولیدی، 1110 گروه پسنداز و 104 اتحادیه که شامل زنان و مردان می شود را تحت پوشش برنامه‌های خود دارد تا بتواند از این طریق تشبثات کوچک را در سطح بامیان حمایت کند. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
از بامیان در مورد نمایشگاه صنایع دستی زنان شنیدید. حالا باید بریم به هرات و در مورد انگور هراتی بشنویم. نمایشگاه انگور در هرات برگزار شده. باغداران از این نمایشگاه به عنوان فرصت خوب برای رساندن مشکلشان به گوش مسئولان استفاده کردند. آنها از نبود بازار مناسب برای فروش محصولاتشان اما شکایت دارند. بیشتر در این گزارش می‌شنویم که شاپور صابر از هرات فرستاده.
ولایت هرات بیشترین حاصلات انگور نسبت به دیگر ولایات افغانستان را دارد. حالا در این نمایشگاه 90 نوع انگور گذاشته شده است که مسئول بزرگترین فارم تحقیقاتی هرات است. مسئولان در ریاست زراعت و مالداری هرات کیفیت انگور این ولایت نسبت به سایر ولایات افغانستان را بهتر می‌دانند. وزیر زراعت و مالداری افغانستان در سفر به ولایت هرات از این نمایشگاه دیدن کرد و تاکید داشت که برای افزایش حاصلات انگور هرات و بلند بردن کیفیت آن به صورت جدی اقدام می‌کند. اسدالله زمیر وزیر زراعت و مالداری افغانستان از تلاش‌های این وزارتخانه به خاطر صادرات انگور هرات به خارج از افغانستان سخن می‌زند.
هدف از این مرکز که ریخت تحقیقات می‌کنه که ما ببینیم که کدام کیفیت انگور را روز به روز خوب‌تر بسازیم تا برای مارکت داخلی هم تولید کافی داشته باشیم و برای مارکت‌های بیرونی.
باغداران شکایت می‌کنند که انگور هرات رونق سال‌های گذشته را ندارد. قیام الدین حبیبی رئیس انجمن مولدین انگور و کشمش ولسوالی گذره، نبود بازار مناسب برای فروش محصولات باغداری را یک از بزرگترین مشکلات باغداران این ولایت عنوان می‌کند. آقای حبیبی نبود سردخانه برای نگهداری انگور را یکی دیگر از چالش‌های عمده برای باغداران در هرات می‌خواند.
پارسال یا سال گذشته
که ما تولید داشتیم به قدر تولیدات نداریم و از او گذشته بیشتر مشکلی که ما داریم امسال مشکل بازار، عدم بازار، مارکت خوبی نداریم و دیاقین ما به بسیار مشکلات قیمت به این محصولات خود به سطح بازار به فروش میرسانند.
با این حال وزارت زراعت افغانستان میگوید قرار است چندین کشمشخانه برای محصولات انگور هرات آماده سازند. اسدالله ضمیر وزیر زراعت و مالداری افغانستان میگوید در نظر دارند بیش از 160 کشمشخانه در ولایت هرات ایجاد کنند. او گفت هر کدام از این کشمشخانه ها ظرفیت 18 تا 20 تن کشمش را دارا می باشد. او گفت ایجاد این کشمشخانه ها از یک سو باعث بلند رفتن کیفیت کشمش خواهد شد و سوی دیگر به دهقانان کمک می کند تا محصولات خود را به قیمت پایین نفروشند.
امسال 161 کشمشخانه را ایجاد می کنیم. هر کشمشخانه ظرفیت 18 تا 20 تن کشمش داره یا انگوره که به کشمش تبدیل کنه. این را ضرب کنین که امسال ما به هزارها تن کشمش دمی گرین هاوزای می کشمشخانه تولید میشه. کیفیتی کشمش با کشمشی که به شکل عنانوی در آفتاب در هوای آزاد خشک میشه بسیار متفاوت است.
ولایت هرات بیش از 7960 هکتار باغات انگوری دارد. مسئولان در ریاست زراعت و مالداری میگویند که محصولات انگور هرات سالانه به 100,000 تن میرسد. در حال حاضر ولایت هرات 12 سردخانه به شمول 2 سردخانه دولتی دارد. اما باغداران میگویند این سردخانه ها جوابگوی حاصلات باغداری و دیگر میوه‌جات این ولایت را ندارد. به همساله حاصلات زیادی از باغداران این ولایت به خاطر نبود از سردخانه حیف و مل می شود. آنان از حکومت افغانستان می خواهند تا برای رشد محصولات باغداری و صادرات آن به بیرون از کشور سردخانه های بیشتر را در این ولایت ایجاد کنند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
و این هم مرور سریع بر مهمترین های این ساعت خبری. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید راه برای برگزاری انتخابات هموار شده است. عبدالله عبدالله این را امروز در کابل گفت. حکومت افغانستان وقت دیروز پیشنویس تعدیل قانون انتخابات را تایید کرد. مقامات در قندهار میگویند تلاش ها برای بازگشودن دروازه سرحدی بولدک چمن به شدت جریان دارد. در نتیجه بسته ماندن باب دوستی هم مردم عادی و هم تاجران قندهار سخت زیانمند شدند. و رئیس پارلمان ایران میگوید تیاره های روسی هنوز هم از یک قرارگاه نظامی در ایران استفاده میکنند. این در حال است که وزارت خارجه ایران دیروز اعلام کرد که استفاده روسی از پایگاه نظامی همدان برای انجام عملیات هوایی در سوریه اجالتا متوقف شده است. تا لحظات دیگر سهیلا حسرت نظیمی در مجله خبری رادیو آزادی با شما خواهد بود.
میزنی که کنده باشان باشان میزنی که کنده دانم نم آب میکنی سنگنده دریای حلاوت از من میگذرد دریای حلاوت از من میگذرد کوته نکن خدا بهار گلتا کوته نکن خدا بهار گلتا ششته باشم که درایی بدرم ششته باشم که درایی بدرم سنما 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 مثل گل خیمه زنی گرد سرم مثل گل خیمه زنی گرد سرم سنما 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 ششته باشم که درایی بدرم